نوار شماره 6، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 156، ادامه پانویس. اگر واسطه مورد ادعا واسطه میان دو نوع مختلف است، مثلا میان اسب و انسان، اینجا تغییر از یکی به دیگری روی نمی دهد و بنابراین اینجا واسطه به معنی واقعی اصلا وجود ندارد. اما اگر واسطه به معنی واسطه میان سفید و سیاه است و واسطه جز بدین معنی اصلا قابل تصور نیست، پس میان دو نقیض، مثلا میان موجود و غیر موجود، واسطه ممکن نیست وجود داشته باشد، وگرنه لازم می آید که مثلا سفید بتواند از آنچه نه سفید نیست پدید آید، حالان که چنین امری غیر ممکن است و در طبیعت هرگز پیش نمی آید. بونیتس. ادامه متن. علاوه فکر هر چیزی را که موضوع تفکر یا موضوع دریافت شهودی است یا تصدیق می کند یا تکذیب و صادق یا کاذب بودن حکم فکر مطابق تعریفی است که به دست داده ایم. پانویس یعنی تعریف صدق و کذب. غرض این است که حکم فکر هرگز واسطه میان صدق و کذب نیست. مترجم. ادامه متن. اگر فکر موضوع و محمول را اثباتن یا نفیان به یک نحو به هم بپیوندد، حکمش صادق است و فکر حقیقت را یافته است. ولی اگر آنها را به نحو دیگر به هم بپیوندد، دچار اشتباه است و حکمش کاذب است. به علاوه اگر کسانی که مدعی وجود واسطه میان نقیضین هستند، این ادعا را فقط بدین منظور به میان نمی آورند که سخنی گفته باشند، بلکه به راستی معتقدند که چنین است، پس ناچارند بپذیرند که باید میان همه نقیضها واسطه وجود داشته باشد و در نتیجه باید ممکن باشد که کسی سخنی بگوید که نه راست باشد و نه دروغ، و همچنین باید میان موجود و لاوجود هم واسطه وجود داشته باشد، به طوری که علاوه بر کون و فساد باید تغییر دیگری هم باشد که واسطه میان کون و فساد است. به علاوه لازم می آید در آنجا هم که نفی و سلب محمولی متضمن ایجاب ضد آن محمول است، واسطه‌ای موجود باشد. مثلا در حوزه اعداد باید میان عدد فرد و عدد زوج واسطه‌ای باشد، حالانکه تعریف خود این دو نوع نشان می‌دهد که چنین امری ممتنع است. به علاوه این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت و عدد اشیاء موجود نه تنها یک برابر و نیم بلکه بیشتر خواهد بود، زیرا ممکن خواهد بود که در مورد واسطه نیز هم ایجاب را نفی کنیم و هم سلب را، و در نتیجه شیء دیگری به دست خواهد آمد که ماهیتش غیر از ماهیت دیگران است. پانویس فرض این است که میان الف و نه الف واسطه وجود دارد که ب است. اگر در مورد این واسطه نیز هم ایجاب را نفی کنیم و هم سلب را، یعنی بگوییم نه ب است و نه ب، پس جیم به دست می آید که غیر از همه آنهاست. راست. ادامه متن. به علاوه اگر کسی در جواب این سوال که آیا فلان شیء سفید است بگوید نه، این نفی جز به معنی نفی سفید بودن نیست، زیرا نفی دلالت بر نیستی دارد. پانویس مراد این است که اگر مخاطب سوال آری بگوید وجود را تصدیق کرده است و اگر نبگوید وجود را سلب کرده است، و چون مخاطب سوال جز آری یا نه نمیتواند بگوید، پس غیر از ایجاب و سلب حالت سومی پیدا نمی شود. مترجم. ادامه متن. بعضی کسان وجود واسطه میان دو نقیض و سایر عقاید حاوی تناقض را از این جهت پذیرفتند که از رد استدلال‌های جدلی ناتوان بوده و در برابر آنها تسلیم شده و نتایج آنها را قبول کردند. بعضی اشخاص بدین جهت این عقیده را اظهار می‌کنند و بعضی دیگر از این جهت که برای هر چیز دلیلی می‌طلبند. برای رد عقاید همه این کسان و قانع ساختنشان، بحث را باید با یک تعریف آغاز کرد و تعریف از این طریق پدید می‌آید که آنان شیئی را نام ببرند، یعنی سخنی بگویند که به شیئی معین دلالت کند، زیرا مفهومی که کلمه نشانه آن است تعریف آن شیء خواهد بود. چون این می نماید که هراکلیتوس که می گوید همه چیز موجود است و موجود نیست، همه احکام را صادق قلمداد می کند، ولی نظریه آناکساگوراس مبنی بر این که میان دو نقیض واسطه‌ای موجود است سبب می شود که همه احکام کاذب باشند، زیرا اگر نیک و ننیک به هم آمیخته است، پس این آمیزه نه نیک است و نه ننیک، و در نتیجه هیچ سخن راستی درباره آن نمی توان گفت. صفحه 159، فصل 8، نه همه احکام صادقند و نه همه احکام کاذب. از آن چه گفته شد این نتیجه به دست می آید که نظریات یک جانبه که بعضی متفکران درباره همه اشیا و امور اظهار می کنند معتبر نمی توانند بود. نه این نظریه یک جانبه که هیچ حکمی صادق نیست درست است، زیرا بنابر این نظریه هیچ مانعی نیست بر اینکه هر حکمی مانند این حکم باشد که قطر و ضلع مربع متوافقند، و نه آن نظریه دیگر که همه احکام را صادق می داند. این نظریات در اصل همان نظریه هراکلیتوس هستند، زیرا کسی که می گوید همه چیز حقیقت است و هیچ چیز حقیقت نیست، هر یک از دو حکم را هم که در این دو جمله متصل وجود دارند به طور جداگانه اعلام می کند، و چون ممکن نیست این دو حکم صادق باشند، پس مجموع آنها نیز صادق نمی تواند بود. به علاوه بعضی احکام متناقض وجود دارند که ممکن نیست هر دو در آن واحد صادق باشند، ولی هر دو در آن واحد کاذب نیز نمی توانند بود، هرچند بنا به آنچه گفته ایم چنین بنماید که احتمال شق دوم بیشتر است. در برابر این ادعاها چنان که پیشتر گفتیم نباید از مدعی خواست تا اعتراف کند بر این که چیزی هست یا نیست، بلکه باید خواست که شیء معینی را نام ببرد تا بتوانیم بحث را بر تعریفی مبتنی سازیم و نخست معلوم کنیم که صدق چیست و کذب چیست. اگر آن چیزی که ایجابش صادق است غیر از آن چیزی نیست که نفیش کاذب است، پس ممکن نیست که همه احکام کاذب و خلاف حقیقت باشند، زیرا یکی از دو طرف تناقض باید صادق باشد. به علاوه اگر ضروری است که هر چیزی را یا ایجاب کنیم یا نفی، پس ممکن نیست که هر دو کاذب باشند، زیرا فقط یکی از دو طرف متناقض کاذب است. از این رو به همه آنگونه نظریه ها همان ایرادی وارد است که بارها گفته شده است، یعنی آنها خود را از میان بر می دارند. پانویس از جمله در رساله سئایتتوس افلاطون 171 تریکو. ادامه متن: زیرا کسی که همه چیز را حقیقت می شمارد ناچار است عقاید مخالف عقیده خود را نیز حقیقت به شمارد، و در نتیجه عقیده خود را خلاف حقیقت می شمارد، زیرا مطابق عقیده مخالف عقیده او خلاف حقیقت است، و کسی که همه چیز را خلاف حقیقت می نامد عقیده خود را نیز خلاف حقیقت می شمارد. اما اگر شخص نخستین عقیده مخالف عقیده خود را مستثنا کند و بگوید تنها آن عقیده خلاف حقیقت است، و شخص دوم عقیده خود را مستثنا کند و بگوید تنها عقیده من موافق حقیقت است، باز هم هر دو به آنجا می رسند که مجبور می شوند بپذیرند که عده بیشماری عقاید درست و عقاید نادرست وجود دارد، زیرا عقیده ای هم که به موجب آن ادعای صادق صادق است خود نیز صادق خواهد بود، و این سلسله تا بی نهایت ادامه خواهد یافت. پانویس: وجود یک حکم صادق احکام صادق بیشماری را به دنبال می آورد. مثلا اگر سقراط نشسته است راست است، پس این حکم نیز که راست است که سقراط نشسته است راست است، و همچنین است این حکم. این حکم که سقراط نشسته است راست است، راست است و همچنین الی غیر النهایه. همچنین اگر سقراط نشسته است کاذب است، این حکم کاذب احکام کاذب بیشماری را به دنبال می آورد. تریکو. ادامه متن: بیگمان ادعای فیلسوفانی که می گویند همه چیز ساکن است و همچنین ادعای کسانی که همه چیز را متحرک و متغیر می دانند هر دو نادرست است. چه اگر همه چیز ساکن باشد، احکام معینی همیشه درست خواهند بود و احکام معینی همیشه نادرست. ولی واقعیت این است که اشیا از این حیث دستخوش تغییرند. کسی که این حکم را می کند خود نیز در زمانی موجود نبود و باز در زمانی دیگر موجود نخواهد بود. اما اگر همه چیز متحرک باشد هیچ حکمی درست نخواهد بود و همه احکام نادرست خواهند بود، و ما ثابت کرده ایم که چنین امری ناممکن است. به علاوه ضرورت اقتضا می کند که آنچه تغییر می یابد شیئی باشد که موجود است. پانویس: که به عنوان موضوع تغییر باقی می‌ماند. تریکو، ادامه متن. زیرا تغییر همیشه تغییر از چیزی به چیزی است. همچنین این نیز ممتنع است که همه چیزها بعضی اوقات ساکن باشند و بعضی اوقات متحرک و هیچ چیز همیشه ساکن یا همیشه متحرک نباشد، زیرا چیزی هست که به طور مداوم همه اشیاء متحرک را حرکت می‌دهد و خود محرک اول متحرک نیست. پانویس: محرک اول به طور سرمدی نامتحرک است زیرا حرکت ناپذیر است و فلک ثوابت به طور سرمدی متحرک است و علت حرکت همه اشیاء متحرک است. راست. ادامه متن. صفحه 163. کتاب پنجم دلتا. صفحه 165. فصل اول مبدأ. مبدأ اولاً آن جزء شیء را گویند که کسی یا کسانی حرکت را از آن جزء آغاز می‌کنند. پانویس: کلمه یونانی آرخه که ارسطو به کار برده است در زبان یونانی به معنی اصل و آغاز و مبدأ و قاعده و قانون و حاکم و حکومت و مقام دولتی است. در مورد معنی اخیر رجوع کنید به معنی پنجم مبدأ در همین فصل. در مقام ترجمه این کلمه مترجم فرانسوی تریکو کلمه پرینسیپ را به کار برده است و از مترجمین آلمانی بونیتس کلمه پرینسیپ را استعمال می کند و باسنج کلمه کوئل را. مترجمین انگلیسی راس و تردنیک کلمه بیگینینگ را به کار می برند و کروان کلمه اوریجین را. مترجم عربی مبعد و طبیعه که پایه تفسیر ابن رشد است کلمه ابتدا را به کار می برد و ابن رشد در تفسیر خود کلمه مبدأ را. ابن سینا در الهیات شفا هم کلمه مبدأ را استعمال می کند و هم کلمه ابتدا را. مترجم: توضیح این که ترجمه ما مطابق است با ترجمه راس. ترجمه بونیتس و باسنج و تردنینک و شوارتز نیز با اندکی اختلاف حاوی همین معنی است. مترجم فرانسوی نقطه آغاز حرکت شیء ترجمه می کند و ترجمه عربی نیز مشابه همین است. الابتداء یقال بعضه الشیء الذی منه یتحرک الشیء اولا، و در تفسیر ابن رشد همچنین آمده است: الشیء الذی منه ابتداء التغییر. مترجم: ادامه متن. مثلا خط یا راه در هر یک از دو جهت مقابل یک مبدأ دارد. ثانیاً مبدأ آن نقطه است که شیء از آن نقطه به بهترین وجه تکون میتواند یافت. مثلا وقتی که میخواهیم موضوعی را بیاموزیم، بعضی اوقات نباید آموختن را از نخستین نقطه و ابتدای موضوع شروع کنیم، بلکه آموختن را باید از نقطه ای آغاز کنیم که آموختن از آن نقطه آسان تر است. ثالثاً مبدأ آن جزء حاضر در شیء است که هست شدن شیء با آن آغاز می شود. مثلا مبدأ کشتی اساس کشتی یعنی تیر حمال است و مبدأ خانه پایبست خانه. در مورد جانوران بعضی کسان دماغ را چنین چیزی می دانند، بعضی دل را و بعضی دیگر جزئی دیگر از این قبیل را. رابعاً مبدأ شیء چیزی است که جزء حال در شیء نیست، ولی شیء اول از آن به وجود می آید و حرکت و تغییر به تبع نخستین بار از آن شروع می شود. مثلا کودک از پدر و مادر به وجود می آید و زد و خورد از دشنام گویی. خامساً مبدأ آن چیزی است که به خواست و اراده آن شیء متحرک به حرکت می آید و شیء متغیر تغییر می یابد. مثلا در شهرها مقامات دولتی و حکومت‌های اولیگارشی و پادشاهی و جباری را مبدأ می نامند. هنرها و صناعات نیز مبدأ نامیده می شوند، خصوصاً صناعات حاکم بر صناعات دیگر. سادساً مبدأ شیء چیزی را می نامند که شناخت شیء با آن آغاز می شود. مثلا مقدمات یا یقینیات برهان مبادی برهان خوانده می شوند. اصطلاح علت نیز در همین تعداد معانی به کار می رود، زیرا هر علتی مبدأ است. وجه مشترک مبدأ در همه این معانی این است که مبدأ در همه موارد نخستین نقطه است که شیء یا از آن نقطه هست یا از آن نقطه به وجود می آید یا از آن نقطه شناخته می شود. بعضی از مبادی اجزاء حال در اشیاء اند و بعضی در بیرون از اشیاء هستند. از این رو هم طبیعت شیء مبدأ است، هم عنصر آن، هم فکر و اراده، هم ماهیت و هم علت قائی، زیرا خیر و زیبایی هم مبدع شناخت بسیاری از اشیا هستند و هم مبدع حرکت آنها. صفحه 167، فصل دوم، علت. علت به یک معنی ماده حاضر در شیء است که شیء از آن ساخته شده است. مثلا مفرق علت مجسمه است و نقره علت پیاله و همچنین اجناس آن چیزها علت این اشیا هستند. علت به معنی دیگر صورت یا انگاره، یعنی تعریف ماهیت، یعنی حد ذات است و همچنین اجناس اینها. مثلا نسبت 2:1 و به طور کلی عدد علت ذل کل است، همچنین اجزاء تعریف ماهیت نیز عللند. پانویس: ماهیت منظور علت سوری. انگاره در اینجا به معنی انگاره یا الگوی افلاطونی نیست. تریکو ادامه مد. علت به معنی دیگر نخستین مبدع حرکت یا سکون است، یعنی چیزی است که حرکت یا سکون نخستین بار از آن آغاز می شود. مثلا مشیر یا آمر علت عمل است و پدر علت کودک است و به طور کلی صانع علت شیء مصنوع است و عامل تغییر علت تغییر یافتن است. علت به معنی دیگر غایت است، یعنی آنچه یک چیز برای آن است. تندرستی علت راه رفتن است، چه اگر بپرسند که فلان کس چرا راه می رود، پاسخ می دهیم برای اینکه تندرست باشد و معتقدیم که با این پاسخ علت راه رفتن را بیان کرده ایم. همین سخن در مورد همه اعمال و وسایلی هم که اگر چیزی دیگر علت حرکت شده باشد، پیش از وصول به غایت از آنها سود جسته است، صادق است. مانند لاغر شدن به منظور تندرستی یا تخلیه بدن یا داروها یا ابزارهای طبی، زیرا همه اینها برای غایت است و فرقشان با یکدیگر این است که بعضی ابزارند و بعضی عمل. اصطلاح علت تقریبا در این معانی به کار می رود و این تنوع معانی خود نشان می دهد. چند علت دارد؟ آن هم نه بلعرز. مثلا برای مجسمه هم هنر پیکرساز علت است و هم مفرق، و اینها تنها از این جهت که مجسمه مجسمه است. علت مجسمند نه از جهتی دیگر، ولی این هر دو علت به یک معنی نیستند، زیرا یکی به عنوان ماده علت است و دیگری به عنوان مبدع حرکت. بعضی چیزها متقابلا علت یکدیگرند. مثلا کار کردن علت سلامت جسمانی است و سلامت جسمانی علت کار کردن، ولی هر دو علت به یک معنی نیستند، بلکه یکی علت به معنی غایت است و دیگری علت به معنی مبدع حرکت. گاه هم چیزی واحد علت دو نتیجه متضاد است، زیرا وقتی که حضور چیزی علت امر معین است، غیبت آن را علت ضد آن امر می شماریم. مثلا غیبت ناخدا را علت غرق کشتی می دانیم و حضور او را علت سالم ماندن کشتی، و هر دو اینها یعنی حضور و عدم حضور علل محرکند. همه معانی که تاکنون برای علت برشمردیم تحت 4 نوع اصلی قرار دارند، زیرا حروف الفبا علل هجاها هستند و مصالح علت شیئی است که از آنها ساخته شده است، و آتش و خاک و همه این قبیل چیزها علل اجسامند و اجزا علل کلند و مقدمات علل نتیجه قیاس. همه اینها علت بدین معنی هستند که این اشیا از آنها به وجود آمدند، ولی بعضی از آنها علت به عنوان موضوعند مانند اجزا، و بعضی دیگر به عنوان ماهیت مانند کل و ترکیب و صورت. بذر و پزشک و مشیر یا آمر و به طور کلی عامل و صانع همه علت به معنی مبدع حرکت یا سکونند. سرانجام بعضی علل علت به معنی غایت و خیر اشیاء دیگرند، زیرا آن چیزی که اشیاء دیگر برای آن هستند همیشه به معنی خیر و غایت اشیاء است، و فعلا فرق نمی کند که آن را خیر بنامیم یا آنچه خیر و نیک می نماید. پس علل اینها هستند و شمار انواعشان چنان است که بیان کردیم. علل به انواع متعدد ظاهر می شوند، ولی اگر آنها را تحت عناوین عمده جمع کنیم عددشان کمتر می شود، زیرا علل حتی آنجا که از نوعی واحدند به انواع گوناگون نامیده می شوند، یعنی یکی در مقام مقایسه با دیگری علت مقدمتر یعنی علت بعید شمرده می شود و دیگری علت مؤخرتر علت قریب. مثلا علت تندرستی هم عالم علم پزشکی است و هم کسی که به صناعت پزشکی می پردازد و علت ذوالکل هم نسبت دو بر یک است و هم عدد، و بدین ترتیب اجناسی که شامل یک علت مفرد هستند علل معلول مفرد می باشند. به علاوه علل بالعرض نیز وجود دارند و همچنین اجناسی که در برگیرنده این عللند. مثلا به یک معنی مجسم ساز علت مجسم است و به معنی دیگر پولو کلیتوس، زیرا مجسم ساز اتفاقا پولو کلیتوس است و اجناسی هم که شامل علل بالعرض هستند عللند، مثلا انسان یا به طور کلی حیوان علت مجسمه است، زیرا پولو کلیتوس انسان است و انسان حیوان است. به علاوه از علل بالعرض هم بعضی در مقام مقایسه با بعضی دیگر نزدیکتر یا دورتر از دیگری است، مثلا آنجا که نه تنها پولو کلیتوس یا انسان بلکه سفید چهره یا هنرمند علت مجسمه نامیده می شود. گذشته از این همه علل اعم از علل بالذات و علل بالعرض یا از این جهت علت نامیده می شوند که قوه و توانایی اثر بخشی دارند و یا از این جهت که بالفعل اثر می بخشند، مثلا علت خانه یا معمار است یا معماری که بالفعل خانه را می سازد. همین نحوه نام بردن را در مورد معلولهای علل نیز می توان یافت، مثلا یک چیز را می توان علت این مجسمه معین نامید یا علت مجسمه به نحو مطلق و یا علت تصویر به طور کلی. همچنین چیزی واحد را می توان علت این قطعه مفرق نامید یا علت فلز به نحو مطلق یا علت ماده به طور کلی، و همینطور است در مورد معلولهای بالعرض. به علاوه علل بالذات و بالعرض را می توان به صورت پیوسته به هم نام برد، مثلا به جای پولو کلیتوس یا مجسم ساز می توان گفت پولو کلیتوس مجسم ساز. همه اینها به شش نوع برمی گردند که از هر یک به دو معنی می توان سخن گفت، زیرا هر علتی یا به عنوان فرد علت است یا به عنوان جنس، یا به عنوان علت بالعرض یا به عنوان جنس علت بالعرض، یا به نحو پیوسته به هم یا هر یک به نحو مستقل و جدا، و همه اینها یا علت به معنی اثر بخش بالفعلند یا به معنی توانا به اثر بخشی بالقوه، و فرق این دو در این است که هر یک از علل اثر بخش بالفعل با چیزی که علت علت آن است همزمان موجود است، مثلا این پزشک معالج معین با این بیمار معین و این معمار معین با این خانه معین که در حال ساخته شدن است، ولی علت به معنی چیزی که قوه و توانایی اثر بخشی دارد همیشه با معلول همزمان نیست، زیرا خانه و معمار در یک زمان از میان نمی روند. صفحه 171، فصل سوم، عنصر. عنصر یا استغس نخستین جزء تشکیل دهنده حال در شیء است که از لحاظ نوع قابل تجزیه به انواع دیگر نباشد. مثلا عناصر سخن اجزایی هستند که سخن از آنها ترکیب یافته است و سخن را نهایتاً به آنها تجزیه می توان کرد، در حالی که خود آن اجزا قابل تجزیه به عناصر دیگری که از حیث نوع با آنها فرق دارند نمی باشند و اگر تجزیه شوند اجزایشان همه از همان نوع خواهند بود، چنان که هر جزء آب آب است، در حالی که هر جزء هجا هجا نیست. کسانی هم که سخن از عناصر اجسام میگویند، پانویس، فلاسفه طبیعی، تریکو، ادامه متن، مرادشان آن چیزهایی است که جسم نهایتاً به آنها تجزیه می شود، ولی خود آنها دیگر قابل تجزیه به اجسام از نوع دیگر نیستند. این گونه چیزها خواه یکی باشند و خواه بیشتر، عنصر نامیده می شوند. مواد براهین هندسی و به طور کلی مواد براهین نیز عنصر نامیده می شوند، زیرا براهین نخستین که براهین متعدد حاوی آنها هستند عناصر برهان خوانده می شوند. نخستین قیاس ها نیست که هر کدام دارای سه حدند و به وسیله یک حد وسط عمل می کنند چنینند. مردمان نیز لفظ عنصر را بر پایه این معنی به صورت منقول به کار می برند و آن را به چیزی اطلاق می کنند که چون واحد و کوچک است برای مقاصد بسیاری سودمند است، و از همین روست که هر چیز کوچک و بسیط و تجزیه ناپذیر عنصر خوانده می شود. به این جهت کلی ترین چیزها عناصرند. پانویس به عبارت دیگر عالی ترین اجناس، تریکو، ادامه متن، زیرا هر یک از آنها به سبب اینکه واحد و بسیط است در بسیاری از اشیا یا در بیشترین اشیا وجود دارد و باز از این روست که بعضی متفکران واحد و نقطه را مبادی اولیه می انگارند. پانویس یعنی مبادی اولیه عدد و خط. تریکو ادامه متن. چون اجناس به این معنی کلی و تجزیه ناپذیرند، زیرا تعریفی برای آنها وجود ندارد، پانویس از این جهت که قابل تجزیه به جنس و فصل نیستند. مترجم ادامه متن. بعضی میگویند که اجناس عناصرند و حتی اجناس را بیشتر از فصول عنصر تلقی میکنند، زیرا جنس کلی تر است. چه هر جا که فصل حاضر است جنس با آن همراه است، ولی هر جا که جنس حاضر است فصل همیشه با آن همراه نیست. وجه مشترک همه معانی اصطلاح عنصر این است که عنصر نخستین جزء تشکیل دهنده حال در شی است. صفحه 173، فصل چهارم، طبیعت. طبیعت به یک معنی تکون شیء نامی است و اصطلاح طبیعت هنگامی این معنی را می دهد که حرف ایگرگ در کلمه فیزیس ممتد تلفظ شود. پانویس تکون در اینجا به معنی فرایند و جریان کون یا حرکت کونی است، یعنی رشد و نمو و تحول، و مقصود این است که طبیعت آن چیزی است که این حرکت وقتی که به کمال میرسد به آن منتهی میگردد، یعنی صورت. کلمه فیزیس که معمولاً معنی طبیعت به کار میرود در زبان یونانی اصلاً به معنی نمو است. معانی طبیعت در کتاب دوم سماع طبیعی ارسطو به تفصیل تشریح شده است. مترجم ادامه متن. طبیعت به معنی دیگر آن جزء حال در شیء نامی است که نمو شیء نخستین بار از آن آغاز می شود. طبیعت به معنی دیگر مبدأ نخستین حرکت مقتضای ذات هر شیء طبیعی به عنوان شیء طبیعی است. از نمو در مورد شیء سخن گفته می شود که از طریق تماس و یگانه شدن طبیعی با شیء دیگر، یا چنان که در مورد جنین ملاحق شدن با شیء دیگر افزایش می یابد. یگانه شدن طبیعی با تماس فرق دارد. در مورد اخیر لازم نیست که چیزی غیر از تماس موجود باشد، ولی در یگانه شدن طبیعی چیزی هست که در هر دو شیء یک و همان است و این چیز سبب می شود که دو شیء به جای اینکه فقط مماس باشند یگانه گردند و از حیث اتصال و کمیت هرچند نه از حیث کیفیت یکی شوند. طبیعت به معنی دیگر ماده اولیه است که اشیاء طبیعی از آن ساخته شدند یا ساخته می شوند. پانویس در همه ترجمه های اروپایی که در دست ماست اشیاء طبیعی آمده است و تنها در ترجمه بونیتس اشیاء غیر طبیعی و در ترجمه تریکو اشیاء مصنوع. ما از اکثریت پیروی کردیم، هرچند از مثال‌های مجسمه و اشیاء ساخته شده از چوب چنین برمی‌آید که اشیاء غیر طبیعی درست است، ولی چون چند سطر بعد گفته می‌شود که بعضی کسان آتش را عنصر اشیاء طبیعی تلقی می‌کنند، معلوم می‌شود که اشیاء طبیعی درست‌تر است و مثال‌ها فقط برای روشن شدن موضوع از میان اشیاء مصنوع انتخاب شده است. مترجم ادامه متن. و این ماده اولیه بیشکل است و به نیروی خود تغییر نمیتواند یافت. مثلا مفرق را طبیعت مجسمه یا طبیعت اسباب و آلات ساخته شده از مفرق مینامند و چوب را طبیعت اشیاء ساخته از چوب، و همچنین است در سایر موارد از این قبیل، زیرا وقتی که شیئی از آن مواد ساخته می شود ماده اولیه به جای خود باقی می ماند. پانویس یعنی ماده اولیه در طول تمامی جریان رسیدن ماده به این صورت معین به جای خود باقی میماند. تریکو ادامه متن. به همین معنی عناصر اشیاء طبیعی را هم طبیعت این اشیاء مینامند. بعضی آتش را عنصر اشیاء طبیعی تلقی میکنند و بعضی دیگر خاک یا آب یا هوا یا چیزی دیگر از این قبیل را. بعضی کسان بیش از یکی از این چیزها را عنصر اشیاء مینامند و بعضی دیگر همه اینها را. طبیعت به معنی دیگر ماهیت اشیاء طبیعی را می‌نامند. مثلا بعضی متفکران می‌گویند نخستین ترکیب یک شیء طبیعت شیء است، و امپدوکلس می‌گوید هیچ یک از اشیاء دارای طبیعت نیست، بلکه تنها آمیزش و جدایی آمیخته شده‌ها است. طبیعت نامی است که آدمیان بر آن نهاده‌اند. پانویس قطعه 8 ادامه متن. از این جهت است که درباره شیئی که به حکم طبیعت هست یا به وجود می آید با اینکه چیزی که این شی به طور طبیعی از آن به وجود می آید یا به وجود آمده است موجود و حاضر است. پانویس یعنی با اینکه ماده اولیه شی موجود و حاضر است. مترجم ادامه متن: مادام که شی هنوز شکل و صورت خود را نیافته است می گوییم این شی هنوز طبیعت خود را ندارد. شیء طبیعی از این دو یعنی ماده و صورت مرکب است مانند جانوران و اجزای آنها، ولی طبیعت از یک سو ماده اولیه است و ماده اولیه نیز به دو معنی است، یکی اولیه نسبت به این شیء خاص و معین و دیگری ماده اولیه به طور کلی. مثلا ماده اولیه اشیاء ساخته از مفرغ با توجه به خود آن اشیاء مفرغ است، ولی ماده اولیه به طور کلی شاید آب باشد.